بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض شد که در رد فرمایش مرحوم محقق اصفهانی قدس سره در این جملات شرطیه این چنینی، دو طرف تعارض دو اقتضاست. تعدد شرط اقتضا دارد تعدد حکم را، تعدد شرط اقتضا دارد استقلال در شرطیت و در سببیت را. در جزا خود کلمه فتوزع در جزا این اطلاقش اقتضا دارد وحدت را. وقتی که مولا به صورت مطلق بدون هیچ قیدی می‌فرماید فتوزع، این ظهور دارد در این که این ماهیت در عالم خارج ایجاد بشه و عقل میگوید که با مرتن واحده امتثال حاصل میشه. بنابراین خود جزا ظهور اطلاقی دارد در وحدت متعلق. اگر مولا صد بارم بگه فتوزع، این ظهور اطلاقی دارد در وحدت متعلق. نکته ای که دیروزم عرض کردیم این است که مرحوم اصفهانی این جزا و ظهور جزا رو بردن روی عدم الاقتضا، مرحوم نائینی هم بردن روی عدم الاقتضا. گفتن که جزا نسبت به مرتبه دوم اقتضا ندارد، نسبت به مرتبه دوم لا اقتضا. بیان شد که درسته ما وقتی این جزا رو تحلیل می کنیم، جزا یک اقتضا داره. وقتی مولا می فرماید فتوزع، این مقتضی ایجاد ماهیت مرتن واحده است. منتها مرتن واحدش رو از راه دلالت لفظیه نمی فهمی. اقتضا دارد ایجاد ماهیت را مرتن واحده، نسبت به مره ثانیه اقتضا نداره. لیکن توجهی که باید در اینجا بشه و دقتی که بشه و میشه به یک عبارت بگیم یک خلطی برای هم مرحوم نائینی هم مرحوم اصفهانی شده، این است که اون چه که طرف تعارضه چیه؟ یک طرف تعارض این است که دو جمله شرطیه داریم، دو شرط داریم، هر شرطی استقلال در سببیت داره. هر شرطی میگوید من سبب مستقلم، اثر جداگانه دارم. من جزا یک اقتضا داره، ظهور در وحدت متعلق، نسبت به تعدد لا اقتضا. این هم درسته، ولی از این دو تا مطلب، یه مطلب این است که میگیم جزا ظهور دارد در وحدت متعلق، دو میگیم جزا نسبت به تعدد اقتضا ندارد. کدام با اون ظهور اولی تعارض میکنه؟ آیا اون اقتضاست که تعارض میکنه؟ یعنی میگیم آقا خود شر اقتضا دارد تعدد را، جزا اقتضا دارد وحدت را، این دوتا اقتضا با هم تعارض میکنن. یا این که بگیم جزا چون نسبت به تعدد اقتضا ندارد، این عدم الاقتضاء نسبت به تعدد تعارض میکنه. روشنه که این مطلب دوم طرف تعارض نیست. شما یه مثال ساده‌ای که عرض می‌شود که هست، شما مثلا حالا از باب تقریب به ذهن عرض می‌کنید، وقتی میگید که سیاهی و سفیدی با هم عرض می‌شود که تضاد دارن، میگید وجود سیاهی با وجود سفیدی، اما این وجود سیاهی عدم رنگ زرد هم هست. دیگه نمیاد بگید اون عدمش هم با این سفیدی تعارض داره. اینجا هم همینطوره. یک خلطی هم در کلام مرحوم نائینی شده، هم در کلام مرحوم اصفهانی شده. طرف تعارض ما وقتی به جزا یعنی فتح و ذع میرسیم، با دو تا مطلب روبرو هستیم. یک ظهور در وحدت متعلق، دو عدم الاقتضاء نسبت به تعدد. این دو تا مطلب اونیش که با اون ظهور شر تعارض میکنه همون مطلب اوله، اما مطلب دوم دیگه عنوان طرف معارضه نیست. بعد از کلام این بزرگان یک کلامی هم مرحوم محقق همدانی قدس سره داره، صاحب کتاب مصباح الفقیه، در کتاب الطهاره از همین کتاب مصباح الفقیه، ایشون در این بحث دو تا مطلب رو فرمودن. یعنی کلامشون دو بخش داره. قسمت اول کلامشون این است که خب مرحوم محقق همدانی هم قائل به اصالت و عدم تداخل اسباب، بیانی که دارن می‌فرمایند که چون هر شرطی استقلال در سببیت داره، وقتی میگه اذا بولت یعنی بول سببون مستقل، ایشون می‌فرماید این استقلال در سببیت یک اشتغال ذمه مستقل به دنبال داره. مولا وقتی میگه اذا بولت فتوزع یعنی بول سببون مستقلون لاشتغال ذمه به وجوب الوضوء. در جمله دوم وقتی که میگوید اگر نوم محقق شد وضو بگیر، در این جمله دوم یا ما باید بگیم نوم هم مانند بول سبب مستقل در اشتغال ذمه، یا بگیم نه نوم سبب در اشتغال ذمه نیست. اگر نوم سبب در اشتغال ذمه نباشه، بخوایم بگیم سببیت نداره، یا باید بگیم مقتضی نداره، یا باید بگیم مانع موجوده، و هر دو در اینجا منتفیه. نمیتونیم بگیم نوم مقتضی برای اشتغال ذمه نیست، و نمیتونیم بگیم مانع در اینجا موجوده. خب حالا که نمیشه این رو گفت، باید بگیم نوم هم مانند بول سببون مستقلون برای اشتغال ذمه مکلف به وجوب الوضوء. پس چی شد؟ میگیم بول سبب مستقلون به اشتغال ذمه، نوم سبب مستقلون به اشتغال ذمه. اون وقت دو تا اشتغال ذمه به وجود میاد، یعنی ذمه ما دو بار اشتغال پیدا کرده. اون وقت یه بیانی دارن و ضمیمه میکنن، میفرماین اشتغال ذمه تعددش بدون تعدد مشتغلون به محاله. اگر شما گفتید آقا شما یک وظیفه بر ذمتونه، خب این یه وظیفه یه اشتغال بیشتر نمیاره. اگر گفتیم دو تا اشتغال ذمت، دو تا اشتغال ذمت دو تا متعلق میخواد، به تعبیر ایشون دو تا چی میخواد؟ مشتغلنده. مشتغلنده یعنی مثل خود وضوع. تعدد اشتغال ملازم با تعدد مشتغلون به، و هازا معنا عدم تداخل. ما وقتی میخواییم بگیم در اینجا تداخل نیست، که از اول ما مکرر معنا کردیم، عدم تداخل یعنی بگیم هر سببی، هر شرطی یک اثر و یک مسبب جداگانه داره. دو تا شرطه دو تا تکلیفه، سه تا شرطه سه تا تکلیف میاد بر ذمه انسان. این قسمت اول بیان مرحوم همدانی. قسمت دوم، مرحوم محقق همدانی آمدن علل شرعیه را و اسباب شرعیه را به اسباب تکوینی قیاس کردن. گفتن که در یه ماهیت واحده اگر علت برای دو فرد موجود باشه، بگیم دو تا فرد از این ماهیت علت هر دوش موجوده، آیا با تعدد علت باز ما میتونیم بگیم یک فرد فقط در اینجا در کاره؟ یا در امور تکوینیه وقتی علت متعدد شد معلولش هم باید متعدد بشه؟ همین بیان به عینه در علل شرعیه و اسباب شرعیه جریان داره. در اسباب شرعیه ما میگیم اگر سبب متعدد شد باید دو تا مسبب باشه. این خلاصه فرمایش مرحوم فقیه همدانی. و دیگران مثل مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه اعلی الله مقامه الشریف، ایشون در کتاب درر، ایشون هم همین قائل به اصالت و عدم تداخل الاسبابه. البته مرحوم حائری از کسانی بوده که قبلن تداخلی بودن، مبناشون عرض می شود تداخل بوده، طبق اون چه که تلامذه بزرگ ایشون نقل کردن، مرحوم حائری در اواخر عمرشون اصل عدم تداخل را قائل شدن. قبلن قائل بودن به این که اصل اولی تداخله، بعد از این عدول کردن و شده و مبناشون اصالت و عدم تداخل شده. البته خب این معنا که صاحب نظران ما و مراجع ما و بزرگان ما هم در اصول هم در فقه هم در رجال گاهی مبنایی دارن، بعد از 10 سال 20 سال از اون مبنای خودشون دست برمی دارن یه مبنای دیگه‌ای پیدا می‌کنن و هر دو هم به عنوان عرض می‌شود حجت شرعی در ظرف خودش مطرحه. و این کشف از قوت ذهنه، کشف از حدت ذهنه که ذهن دائما داره تو مطالب کار میکنه. مرحوم حائری هم همین نظریه مرحوم محقق همدانی رو اختیار کردن. آیا فرمایش مرحوم همدانی هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم درست یا نه؟ نکته ای که وجود داره نسبت به قسمت اول، در قسمت اول ایشون گفتن که کسی که از او بول صادر شده، بول سبب مستقل برای اشتغال ذمه، کسی که از او نوم صادر میشه، اگر بخواهیم بگیم این نوم سببیت مستقل برای اشتغال ذمه ندارد، یا باید بگیم مقتضی رو نداره، یا باید بگیم چی موجوده؟ مانع موجوده. و فرمودن والکلو منتفن. جواب این است که خب در مانحنفی مانع موجوده، کسانی که در اینجا وارد این بحث میشن میگن آقا ما این اطلاق جزا، وقتی میگه فتوزع، اون در مقدمات بحث که انشاءالله در ذهنتون هست هفت مقدمه ما ذکر کردیم، اگه مولا بگه اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع مرتن اخرى، این از محل بحث خارجه. اما بحث اونجاییست که فتوزع دوم مثل فتوزع اول قیدی نداره و این جزا ظهور اطلاقی دارد در وحدتشی متعلق. یعنی وقتی مولا میگه فتوزع، میگه من فقط ماهیت وضو رو میخوام. در فتوزع دوم میگه من ماهیت وضو رو میخوام. عقلا میگه ماهیت وضو با انجام دادن مرتن واحده چیه؟ کفایت میکنه. پس خود جزا ظهور اطلاقی دارد در وحدت متعلق. حالا ما در مقابل مرحوم محقق همدانی میگیم شما که میگید مانع موجود نیست، مانع موجوده. وقتی که نوم آمده، بول آمده، این فتوزع اطلاق داره، یعنی فتوزع یه قیدی درش وجود نداره. نمیگه فتوزع مرتن ثانیه، میگه من ماهیت الوضوع رو میخوام ایجاد بکنی، اطلاق جزا مانع است از این که این سبب دوم یک اشتغال ذمه جدید را به دنبال داشته باشه. شما که میفرمایید ما مانع میخواییم، وجود مانع رو دنبالش میگردید، در این جمله شرطیه اطلاق جزا خودش مانعیت داره. مکرر گفتیم این چند روزه، اطلاق شرط میگه هر شرطی سبب مستقل، هر سببی یک اثر، یک تکلیف مستقل داره. اطلاق جزا میگه نه، یه وضو کافیه. اطلاق شرط میگه دو تا وضو باید بیاری، اطلاق جزا میگه یک وضو کافیه. ما داریم میخوایم ببینیم این دعوا و تعارض بین اطلاق شرط و اطلاق جزا رو ما چجوری حل بکنیم. مثل اینکه شما اطلاق جزا رو کل عدم گرفتین، می فرماییم شرط دوم سبب برای اشتغال ذمه اشتغال دوم. بعدم میگه تعدد اشتغال تعدد مشتغلون به رو به دنبال داره. میگیم با اطلاق جزا شما چه کار میکنید؟ مرحوم همدانی قدس سر رو ها بله احسنتم. خود مرحوم همدانی دم لابلای فرمایششون به این اشکال تنبه داشتن. ایشون جواب داده همین که در ذهن ایشون هم آمد. ایشون میگوید که وقتی که خود شرط ظهور دارد در این که اشتغال باید متعدد باشه، این ظهور اطلاقی شرط اصلا دیگه نمیگذاره برای جزا این ظهور اطلاقی به وجود بیاد. تا بخواد ظهور اطلاقی جزا در اینجا مانعیت داشته باشه. این رو مرحوم همدانی در لابلای کلماتشون جواب دادن. منتها باز ما به ایشون همون حرفی که اول در جواب از مرحوم آخوند خراسانی گفتیم همون حرف رو میزنیم. میگیم اگر جمله شرطیه ظهورش در تعدد اشتغال و در سببیت مستقل به دلالت وضعیه باشه، این بیان شما درسته. بگیم آقا یه جمله دو تا جمله شرطیه داریم، شرط سبب مستقل و سبب مستقل تکلیف مستقل میخواد و این سببیت مستقل رو ما از راه ظهور وضعی به دست میاریم. یعنی میگیم واضع وضع کرده. جزا ظهور اطلاقی دارد در وحدت متعلق، ظهور اطلاقی نمیتونه مقاومت بکنه در مقابل ظهور وضعی. همونطوری که شما میگید اطلاق در مقابل عموم نمیتونه مقاومت بکنه. چرا؟ اگر یه جایی یک عموم با یک اطلاق تعارض کرد، میگید عموم دلالت وضعیه داره، اطلاق دلالت به مقدمات حکمت داره. اطلاق نمیتونه مقاومت بکنه با عموم. در اینجا اگر دلالت جمله شرطیه در این که شرط سبب مستقله به دلالت وضعیه باشه، این جواب شما مرحوم محقق همدانی جواب متینیه. در حالی که ما آمدیم در جواب مرحوم آخوند خراسانی گفتیم ظهور جمله شرطیه در این که این شرط سبب مستقله از چه راهیه؟ گفتیم ظهور از چه راهی استفاده میکنیم؟ از راه اطلاق مقدمات حکمت. گفتیم که ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله از راه اطلاقه. پس چی میشه؟ بگیم ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله بل اطلاق است، یک ظهور اطلاقیه. ظهور جزا در وحدت متعلق اونم چیه؟ بل اطلاقه. طرفین دو تا ظهور اطلاقیه. خب حالا که دو تا ظهور اطلاقیه، شما چرا میاید ظهور اولی را بر ظهور دومی مقدم میکنید؟ هر دو ظهور اطلاقیه، هیچ کدام به دلالت لفظیه وضعیه لغویه نیست. بنابراین این قسمت فرمایش مرحوم همدانی در حقیقت همون اشکالی که بر مرحوم آخوند وارد شد بر ایشونم وارده. بله بله، اون طرف معارضه نیست، نیست مانع خود ظهور در وحدت. چرا؟ ببینید طرف معارضه چیه؟ ما گفتیم در جزا دو چیز وجود دارد. خب فرقش همینه، میگیم نسبت به وحدت اقتضا دارد، نسبت به تکرر و تعدد اقتضا ندارد. اون وقت عرض ما این بود که در کلام نائینی و در کلام اصفهانی اون ظهور یعنی عدم الاقتضاء نسبت به تعدد و طرف معارضه گرفتن. اون وقت میگن جمله شرطیه میشه از باب مقتضیه در تعدد، جزا میشود عدم الاقتضاء در تعدد. اون وقت گفتن مقتضی با لا مقتضی نمیتونه تعارض کنه. بیان اینها بیان دیروز و امروزشون که اول بحث اشاره کردم همین بود. اون وقت اشکال ما این است که میگیم طرف معارضه در جزا عدم الاقتضاء نسبت به تعدد نیست، بلکه طرف معارضه چیه؟ اقتضاء نسبت به وحدته. میگیم توضّع اقتضا دارد یک بار وضو را، این طرف معارضه می شود با اون ظهور جمله شرطیه. خب حالا که پس ما تا اینجا ببینید ما یه مقداری که این اقوال رو مفصل مطرح می کنیم، در ضمن هر قولی یک گوشه ای از مطلب حقیقتش روشن می شه. ما تا اینجا طرفین معارضه رو روشن کردیم. طرفین معارضه وجه تعارضشون هم از راه ظهور چی هست؟ اطلاقی. هم ظهور اول هم ظهور دوم هر دو از راه ظهور اطلاقیه. بله عرض کردم ببینید، بله فتوزه مدلولش طبق نظر این اعاظم ایجاد ماهیته، درسته؟ عقل میگه در مقام امتصال اگر ماهیت مرتن با خیلی همین کافیه. پس نتیجه این میشود فتوزه به کمک حکم عقلی اقتضای وحدت داره، نداشته باشه نداشته باشه. چرا؟ نه ببینید نه بله خب بله. ما الان میگیم ما اگر درد دلیل دیگه گفتیم تکرر باشه چه قرینه است و از محل بحث خارج میشه. ما میخواییم بگیم الان خود فتوزه رو به دست عرف بدیم، عرف از فتوزه میگه این اقتضای وحدت داره یا نداره؟ داره، اما به دلالت لفظی نداره، به کمک حکم عقل داره. بله؟ چرا؟ یعنی ازش انحصار طلب مولا در وحدته. اگر طلب ولذا وقتی شما اگر یه ماهیتی رو یه بار امتصال کردی، امتصال دوم درسته؟ میگید امتصال بعد از امتصال عقلا امکان نداره. خیلی خوب، نه حالا او به یه جهت دیگه ایه، او به یه جهت دیگه ایه. ببینید نه، اونجا در اون بیان مرحوم آخوند میگفتیم شما یه طرف معارضه رو، چون ببینید عبارت مرحوم آخوند قسمت اولش این بود یه ظهور لفظی رو معارضه قرار داد با ظهور عقلی، درست؟ ما آمدیم اشکال کردیم، بعد گفتیم در انتها مرحوم آخوند اون ظهور عقلی رو میذاره کنار ظهور اطلاقیه. اطلاق مگر اطلاق وصفه برای ارزش از لفظ، میگیم هاذا لفظ مطلقون، اما خود اطلاق انعقادش نیاز به مقدمات حکمت داره که اون مقدمات حکمت عقلیه، اما خود اطلاق عقلی نیست. یعنی خود اطلاق وصفه برای لحظه. یعنی که اطلاق جزا تعلیقیه، چرا قرینه بشه؟ اینه که ما جواب دادیم قبلا، گفتیم اینطور نیست. گاهی اوقات جزا رو مولا اول میاره، شرط رو بعد میاره. اینکه شرط اول اومده این قرینه بشه برای دوم یا بالعکس، این نیست. حالا از اونجا بدیم ازدهی کلام همدانی تمام بکنیم. مرحوم محقق همدانی قیاسی هم کرده، قیاس علل شرعیه به علل تکوینیه. بطلان این قیاس هم روشنه. در علل تکوینیه ما تأثیر و تأثیر خارجی داریم، نمیشه بگیم علت تامه فرد موجوده اما فرد موجود نشه. اگر دو تا علت تامه باشه حتما دو تا فرد موجوده. اما در علل شرعیه بحث تأثیر وجود نداره. شما وقتی میگید نوم علت هست برای وضوع، یعنی نوم در اون حکم شارع تأثیر داره، در وضوع خارجی ما تأثیر داره، اصلا تأثیر و تأثیری در کار نیست. خب ببینید، ما اقوال بزرگان رو راجع به عدم تداخل بیان کردیم. ملاحظه فرمودید این استدلالات و اینها تماما گرفتار خدشه. حالا رو همین ها خوب فکر بکنید. واقعا اگر فکر نکنید در مطلب، انسان اگر فکر نکنید چیزی گیر او نمیاد، ولو حفظ هم بکنه. با حفظ چیزی گیر انسان نمیاد، باید فکر بکنیم در مطلب. خب ما در فقه مواردی داریم، حالا در یک چاهی روی مثلا مبنای قدما که قائل به وجوب منزوحات بر بودن، متأخرین استحباب رو میگن مثلا. خب حالا اگر فعره افتاد در چاه میگن هفت دل، اگر یه حیوان دیگه هم افتاد هفت دل، حالا اگر هر دوش با هم افتاد توی چاه، اینجا بحث عدم تداخل مطرح میشه. آیا ما قائل بشیم به تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب؟ اصلا همین کلام آخوند و کلام نائینی و کلام اصفهانی و کلام مرحوم محقق همدانی، این چهارتا رو در ذهن خودتون مرور کنید، ببینید که بالاخره باید به چی برسید و نظر خودتون رو هم بنویسید. ما در سالهای گذشته گاهی اوقات بعضی از دوستان می نوشتن نظر خودشون رو، تا اون مقداری هم که من می رسیدم می دیدم و بعضی از نکات هم اضافه می کردیم و تحویل می دادیم. حتما خودتون بنویسید و تحویل بدید. و صلی الله علی محمد و آله.